صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دیگر گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 4 ماه دسامبر 2017 برابر با 13 آذر ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از شکیرا برنامه رو آغاز می‌کنیم. ترانه نمیدانم.
همی گیرد گر چو طفلی گم شدستم من میان کوی و بازاری که این بازار و این کو را نمیدانم برو ای شب ز پیش من مپیچان زلف و گیسو را که جز آن جد و گیسو را نمیدانم برو ای شب ز پیش من مپیچان زلف و گیسو را که جز آن جد و گیسو را
من این ایوان نه تو را نمیدانم نمیدانم من این نقاش جادو را نمیدانم
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. در سایت پیگنت آمده بود پاسخگوی ناامنی و بی‌نظمی تهران کیست؟ رئیس پلیس تهران در یک کنفرانس خبری شرکت کرده و مژده داد که در مرحله پنجم از طرح رعد موفق شدیم به 200 مخفیگاه مجرمان، سارقان و قاچاقچیان حمله کرده و 500 مجرم را دستگیر کنیم. 17 باند سرقت از منزل، مغازه و اماکن دولتی را شناسایی کردیم. دستگیر شدگان 301 سارق و 210 مواد فروش بودند. به طور متوسط در هر عملیات طرح رد بین 200 تا 300 سارق دستگیر می شوند. حتی به موجب کنفرانس خبری رئیس پلیس تهران عددهای آفتاب دوز و خرد فروش مواد مخدر دستگیر شدند که خود باریست بر بار سنگین زندان ها. تا حالا هرگز پلیس اعلام نکرده که مثلا سردسته مافیای شکر و یا سردسته وارد کننده مبلمان قاچاق از چین به ایران و یا رهبران مافیای دارو وارد کنندگان گوشی قاچاق و غیره دستگیر شدند. با اسم و رسم واقعا چرا؟ همه مشکل تهران با دستگیری به اصطلاح آفتاب دوزها و خرده فروش‌های مواد مخدر حل می شود؟ رهبران مافیای گداهای داخل و گداهای خارجی در ایران به ویژه در تهران چه کسانی هستند؟ و چرا شناسایی و دستگیر نمی شوند؟ ده ها هزار کودک کار توسط کدام مافیا تبدیل به برده شدند؟ شبکه های تنفروشی زنان را چه کسانی اداره می کنند؟ خانه ها و ویلاهای لوکس برای خوشگذرانی آقایان و آقازاده ها یک تا یک هفته کرایه داده می شوند. متعلق به چه کسانی است و کدام شبکه آنها را سازماندهی می کند؟ چرا به پلیس و نیروی انتظامیان اعتمادی را ندارند که به پلیس پیش از انقلاب داشتند؟ چرا گشت های محلی و منطقی پلیس مانند دوران پیش از انقلاب شبان روزی نیست؟ چرا به رسم دوران قاجارها نگهبان محله استخدام می شود به جای پلیس آموزش دیده؟ شبکه سرقفلی چند متر جا برای دست فروشی در خیابانها را چه کسانی رهبری می کنند و چرا دستگیر نمی شوند؟ پارکبان چه سیغه ایست که باب شده؟ شبکه شنود تاکسی آنلاین ها که موجب بسته ماندن دهان مردم در تاکسی ها شده وابسته به کدام نهاد است؟ این شایعه حقیقت ندارد که دست نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و قضایی در تمام این پدیده‌ها بنده است. خش روی خش در پایتخت بنده نیست و با اولین حادثه، برای مثال زلزله شدید، همه خواهند دید غارت و قتل و انتقام را. پیام زهرا رهنورد به مسئولین: مادران زندانی را آزاد کنید، من را در حصن نگه دارید. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در آخرین دیدار خود با خانواده‌اش با اشاره به نامه اخیر نرگس محمدی خطاب به احمدی نژاد و ظلمی که در دوران ریاست جمهوری او بر فعالان سیاسی رفته گفته است. در سایت پیگنت آمده: این نامه و هم اخبار مادران بیگناه در بند و رنجی که از دوری فرزندانشان میبرند مرا بسیار آزرده و سختی حصر را تلختر از پیش کرده است. خانم رهنورد در دوران حصر تابلوی به نام مادران زندانی کشیده است. خانم رهنورد از مسئولین خواسته است تا هر چه زودتر مادران زندانی را آزاد کنند و تأکید کرده که حاضر است باقی مانده محکومیت آنها را وی در حصر باقی بمانم، حتی اگر رفع حصر شود، چرا که خود دیر زمانی در ایام نتندان دور رنج فراق فرزندانم را به تلخی کشیدم و درد آنان و کودکان را می شناسم. خلاصه بود از سایت کلمه با حذف حاشیه‌هایی که این سایت معمولاً به اخبار مربوط به حشر موسوی و رهنورد اضافه می کند، چنان که اصل خبر لابلای حاشیه نویسی های عاطفی گام می شود. کشف آثار دوران مات‌ها و ضرب و شتم عکاس. مدیر عامل خبرگزاری اسنا امروز در گفتگویی با استاندار همدان در باره ضرب و شتم عکاس این خبرگزاری در پی عکاسی از کاوش‌های انجام شده در سایت میدان امام و برخورد نامناسب پیمانکار پروژه پیاده راهسازی میدان امام خمینی شهر همدان ضمن ابراز نگرانی از موضوع پیش آمده، خواستار پیگیری قضیه از سوی مدیریت ارشد استان شد. هفتم آذر ماه امسال پس از انتشار خبری مبنی بر احتمال وجود آثاری از دوران مات‌ها در میدان مرکزی همدان، عکاس خبرگزاری ایسنای همدان به همراه تنی چند از عکاسان خبری استان برای کسب اطلاعات بیشتر وارد محدوده شدند که در جریان اتفاق مسئولان کارگاه علاوه بر فحاشی و توهین نسبت به ضرب و شتم اقدام کردند. حضور این عکاسان در محوطه با هم آهنگی قبلی با سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی در میدان امام صورت گرفته بود، اما عوامل اجرای پروژه با الفاظ رکیک نسبت به ضرب و شتم آنها اقدام کردند و دقایق نیز آنها را در یک کانکس زندانی کردند. وزنه بردار ایرانی رکورد جهانی را شکست. سهراب مرادی رکورد جهانی مجموع یک ضرب و دو ضرب را که در اختیار خودش بود به بالا برد. به گزارش بی بی سی، سهراب مرادی وزنه بردار تیم ملی ایران و قهرمان المپیک، رکورد جهان در دسته 94 کیلوگرم را در مسابقات جهانی وزنه برداری امریکا شکست و 3 مدال طلا گرفت. آقای مرادی بعد از آن که قهرمانیش در حرکت دو ضرب را قطعی کرد، توانست با بالا بردن وزنه 233 کیلوگرمی رکورد دو ضرب جهان را 1 کیلوگرم بالا ببرد. سهراب مرادی در حرکت یک ضرب هم وزنه 184 کیلوگرم را بالا برد و مدال طلای دسته 94 کیلوگرم را کسب کرد. به این ترتیب او با مجموع 417 کیلوگرم توانست رکورد مجموع یک ضرب و دو ضرب را 4 کیلوگرم بالا ببرد و مدال طلای سوم را هم کسب کند. رکورد مجموع قبلی که در بازی‌های آسیایی ثبت شده بود در اختیار همین وزنه بردار اصفهانی بود. امریکا: چرا سازش با رژیم تهران ممکن نیست؟ در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. به گزارش جام نیوز، هربرت ریموند مکماستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در اظهاراتی روز یکشنبه دیروز مدعی شد تلاش‌های سازشجویان آمریکا افزایش قدرت منطقه رژیم ایران را همراه داشته است. این مقام آمریکایی با توصیف وضعیت کنونی سوریه به عنوان و چرخی مخربی از خشونت‌های فرقه‌ای مدعی شد که نیروهای حکومت ایران کسانی هستند که از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند. کاری که آنها کردند دامن زدن به این چرخه‌های خشونت و تسریع آنها بوده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت آمریکا چگونه قصد به عقب برگرداندن دستاوردهای رژیم ایران در سوریه را دارد گفت با یک برنامه جامع میتوان دستاوردهای آنها را به عقب برگرداند. مک‌مستر در ادامه به انتقاد از توافق هسته‌ای برجام پرداخت و گفت من فکر میکنم منصفانه است که بگوییم در سالهای اخیر راهبرد امیدوارانه و غیر واقع بینانه وجود داشته که باعث اعطای توافق هسته‌ای به رژیم ایران شده که رئیس جمهور آن را بدترین توافق دانسته است. این امیدواری وجود داشت که این توافق باعث خواهد شد حکومت تهران عملا بیشتر جزئی از منطقه شود و رفتارهایش را تغییر دهد. مقام آمریکایی اضافه کرد اما ببینید چه اتفاقی افتاده است دقیقاً عکس این موضوع و فکر می‌کنم که تمرکز بر روی تلاش برای سازش با حکومت ایران باعث دخالت‌های بیشتر آنها در منطقه شده است. خبر آتش گرفتن سفارت جمهوری اسلامی در اثر شدت گرفتن درگیری‌ها در یمن، یک راکت به سفارت ایران در صنعا اصابت کرد و باعث آتش گرفتن ساختمان سفارت شد. به گفته العربیه، این راکت در هنگام شدت گرفتن درگیری بین حوثی‌ها و نیروهای حزب کنگره مردمی یمن به سفارت حکومت ایران اصابت کرد. منشأ این حمله و اینکه آیا این حمله عمدی بوده است یا خیر معلوم نیست. هنوز اطلاعی درباره حضور دیپلمات‌ها و سفارت به هنگام اصابت راکت به آن و سپس آتش‌سوزی در دست نیست. شایان ذکر است که در چند روز گذشته بین نیروهای انصار الله و حزب کنگره مردمی درگیری‌های شدیدی در صنعا اتفاق افتاد که در آن تعدادی کشته و زخمی شدند. حوثی‌ها رئیس جمهور سابق یمن را کشتند. بنابر اطلاعیه وزارت کشور، حوثی‌ها در یمن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین این کشور کشته شده است. شبکه‌های اینترنتی و رسانه‌های نزدیک به حوثی‌ها تصاویر را از جسد علی عبدالله صالح منتشر کردند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن بنا به گزارش‌هایی که از سوی رسانه‌های هوادار شبه نظامیان حوثی منتشر شده کشته شده است. شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به انصار الله صبح دوشنبه 4 دسامبر برابر با 13 آذر یعنی امروز اطلاعیه را در این ارتباط از سوی وزارت کشور حوثی‌ها منتشر. پایان بخش اخبار. ترانه با صدای سوسن با هم میشنویم. ترانه وقتی که تو نیستی. We'll be right back. دوستان نازنین، دو دادگاه بابک زنجانی و رضا زراب زلزله سیاسی که به زودی ترکیه را خواهد لرزاند در سایت پیگنت آمده بود. دادگاه زراب در امریکا که تبدیل شده به دادگاه رؤسای سابق بانک‌های ترکیه در همدستی با بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران و غارت پول‌های نفتی ایران روی دیگر دادگاه بابک زنجانی باید باشد، اما به چند دلیل نیست. یک، دادگاه در ایران است و متهمان در خود حاکمیت مواضع استوار دارند و از بابک زنجانی تا آنجا حمایت می‌کنند که دهان نگشاید. دو، قوه قضاییه خود نهاد فاسد و همدست شبکه غارت پول‌های نفت ایران در دوران احمدی نژاد است. 3. دادگاه پشت درهای بسته است و گهگاه گوشه از پرونده که مربوط به متهمین درجه 4 و 5 است باز و تبدیل به خبر می شود. دادگاه زراب در امریکا عملاً شعبه از دادگاه زنجانی در ایران است. اینکه امریکا مدعی است شبکه زراب و بانکداران و وزرای سابق دولت اردوغان تحریم‌های جهانی علیه ایران را نقض کردند، یک سر ماجراست و عمدتاً فشار سیاسی برای باجگیری از ترکیه است. اما سر بزرگ و واقعی آن همان ماجرای دعوا بر سر پول‌های غارت شده ایران است. از خود احمدی نژاد تا وزیر نفت احمدی نژاد، سردار قاسمی، پایگاه خاتم الانبیاء سپاه، نهاد یا بیت رهبری، سیاست ماجراجویانه دوران احمدی نژاد که تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی تا رفتن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل پیش برده شد و غیر و ذالک، همه و همه اجزا و برگ‌های سیاه و مهم پرونده است که در دادگاه بابک زنجانی باید باز شود و زراب هم در امریکا با یک زد و بند تحت هدایت امریکا سرگرم بازی کردن برخی برگ‌های آن است. زراب عملاً شده همدست دادستان و افشا کننده روابط و اسناد علیه دولت اردوغان که در نهایت امر گرابگیر ایران خواهد شد. به دنبال آنچه که در دادگاه زراب در امریکا مطرح شد و پیکینت طی دو شماره پیاپی روز شنبه و یک شنبه جزئیات آن را در گزارش به احضای دولت آبادی منتشر کرد، حزب جمهوری خلق ترکیه مستقلن حرکتی را بر مبنای برخی انتقالات مالی به خارج از جانب افراد و شرکت‌های نزدیک به اردوغان را آغاز کرده است. اردوغان هر روز به دفعات در بین مردم میتینگ برگزار می‌کند و با شعارهای همبستگی ملی مذهبی کمال قلیچدار اغلو دبیر اول حزب جمهوری خلق را هدف قرار می‌دهد. با توجه به اینکه دادستان استانبول رضا زراب را متهم به جاسوسی کرده، روز گذشته یک شنبه مسئولین ارشد حزب جمهوریت خلق از حزب حاکم و خصوصا اردوغان با توجه به نزدیکی اردوغان به زراب درخواست کردند که اطلاعات جاسوسی مطرح شده در دادگاه زراب مشخص شود که چه زمان و چه طریق صورت گرفته و چه دستهایی در دست زراب بودند. حزب جمهوریت خلق تا روز سه‌شنبه به اردوغان فرصت داد که جواب این سوال را بدهد. این حزب اعلام کرد در غیر صورت روز سه‌شنبه آینده در حضور 25,000 نفر بمب خبریش را منفجر خواهد کرد. شاید هدف این حزب آماده کردن اذهان عمومی برای تحویل گرفتن قدرت از اردوغان با حمایت امریکا می باشد. آینده پرحادثه‌ای در انتظار ترکیه است. دوستان نازنین، در رابطه با مدیریت فاسد برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان سخنان یک خانم رو میشنویم که از شرایط بد صحبت میکنه و میناله.
من که دوازده زندگی میکنم، من دو تا دختر یتیم دارم. به خدا چادر میاد به ما نمیدنش. من الان بیرونم، ای حلال عمرم دو تا پتو بهم دار. هی تا آمدم چیزامو ببرم، اسباب من نصفش دزدیدن. اینا تو زیاد داره، 7 پکیج ما بردن. رام نمیکنم، من وسیله ندارم، که زوز پسری ندارم، شوهری ندارم. ما اینم شناسنامه شوهرم به خدا فوت کرده. نگاه بکن، اگر دروغ گفتم ببین آه نگاه بکو اینم برگ فوتش هیچی رسیدگی ماه هفتاد ما حکومت امداد به ما میده آقای روحانی میگه بیاین چیز بدین ری بدین آه نگاه بکو این ناراحتی قلب داشت آه خب من چیکار این دخترها بکنم آه الان برم کجا خانم خراب شده هیچ وسیله ندارم آه مسئولیت تا دختریم گردن من برای من از تهران میفرستن ولی بود دست ما نمیرسه به خدا این پسره جوان تو را میبرنش من خودم دیدم تو را همش میبرن در حق ما ظلم میکنن امام زینب نمیشناسن برای ما چی میکنه آقای روحانی تن خدا اینا پخش کن من اعدام من بکنن برای ما چی میکنه هی سالت چی میکنه برای ما ری میدیم براست اصلا سرپرستی اینجا میکنه نه آمد یک رای رفت و رد من ندیدمش
شنوندگان ارجمند نشستی در واشنگتن با سفرای امریکایی برگزار شده که توجهتون رو به این خبر جلب میکنم با هم
شورای ملی مقاومت ایران امروز در این پایتخت آمریکا میزبان جمعی از سفرای پیشین و با تجربه آمریکا در تحقیقات مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای ناقض این حقوق بود ایران کشوری که قاتلان دست جمعی بر آن حکومت می‌کنند عنوان این نشست بود که بحث درباره گزینه‌های سیاسی را هم در بر می‌گرفت. کنت بلکول نماینده پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در این جلسه گفت از نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل خواسته است که رسیدگی به قتل‌های سال 1367 را در تصمیم‌گیری‌های راجع به ایران مد نظر داشته باشد.
I have worked with our delegation at the United Nations with Ambassador Healy.
من به نوبه خود ضمن صحبت با هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و شخص سفیرمان خانم هیلی پیشنهاد کردم که آنها دائما این درخواست را تکرار کنند که هیئتی تشکیل شود تا بتوانند برای تحقیقات به گورستان‌ها در ایران دسترسی داشته باشند. شاید این امر با مقاومت‌های روبرو شود، اما این مقاومت‌ها خود مدرکی است که آنها می‌خواهند مسئله‌ای را پنهان کنند. Perhaps is evidence that they have
something to hide. So مارک گینزبرگ از مشاوران پیشین کاخ سفید در امور خاورمیانه و سفیر اسبق آمریکا در مغرب نیز که همکنون عضو مشاورین اندیشکده مقابله با افرادگرایی است از دولت پرزیدنت ترامپ خواست حال که عملکرد ایران به برجام را گواهی نکرده است تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کند.
Sanctions are going to be reviewed by Congress before the end of this month. There's no doubt that there is additional financial transfers.
اعمال تحریم‌های بیشتر توسط کنگره طی ماه جاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شکی نیست که برپای برجام ایران می‌تواند قراردادهای بیشتری را به دست آورده و به پول بیشتری برسد. اما حالا زمان آن رسیده که آمریکا به این توافق بگوید دیگر بس است. آمریکا باید ایران را پاسخگوی همه اعمالش بداند.
دوستان نازنین 16 آذر روز دانشجو در پیش است و بزرگداشت این روز را با ترانه‌ای که ترانه سرودی که خونده ما برگزار می‌کنیم به یاد تمام دانشجویانی که چه در سال‌های قبل از انقلاب و به خصوص در سالهای بعد از به اصطلاح انقلاب و حمله آخوندها جمهوری اسلامی به ایران صورت گرفت چه کشته های فراوانی از دانشجویان و دانش آموختگان این رژیم کرد ترانه رو سرود رو با هم میشنویم بیاد 16 آذر که روز دانشجوست
Thank you.
دوستان نازنین، در مورد زردچوبه و خواص آن بسیار صحبت شده. یک بار دیگر با هم در این رابطه اطلاعات بیشتری کسب میکنیم. گوش کنید که ببینید چه معجزه‌ای میکنه زردچوبه.
او هر روز صبح به مدت 12 ماه یک لیوان آب ولرم مخلوط با زردچوبه رو می نوشید و این اتفاقات برای او افتادند. زردچوبه امروزه به دلایل زیادی یکی از پرمصرفترین ادویه ها شده. به عنوان مثال، زردچوبه حاوی آنتی اکسیدانت و عوامل ضد پیری زودرس پوست و تورمه و تأثیرات اعجاب انگیزی بر روی سلامتی داره. ماده زنده و فعال زردچوبه که رنگ زرد اون رو هم به وجود میاره کیورکومین نام داره. تا کنون بیش از 7000 مقاله تحقیقاتی در مورد خواص و تأثیرات زردچوبه بر روی سلامتی انسان نوشته شده. به همین دلیل نوشیدن زردچوبه یکی از سالم‌ترین نوشیدنی هاست. در اینجا به تجربیات خانمی که هر روز صبح به مدت 12 ماه نوشیدنی آب و زردچوبه رو می نوشید و تأثیرات اون رو بر روی سلامتی وی توجه می کنید. خون وی در جهت قلیایی شدن تغییر کرد، سیستم جهاز هاضمه وی رو به بهبودی گذاشت و در نهایت بیماری آرتروز وی بهبود یافت. او هر روز صبح فقط 1 لیوان از نوشیدنی آب و زردچوبه رو می نوشید و اینها همه دستاوردهای ناشی از این نوشیدنی بودند. چگونه این نوشیدنی معجزه آسا رو تهیه کنید؟ 1 قاشق چایخوری زردچوبه رو در 1 لیوان آب گرم می‌ریزیم، کمی فلفل سیاه به اون اضافه می‌کنیم، اونها رو مخلوط می‌کنیم، نوشیدنی آماده است. همه نوشیدنی رو بلافاصله مادامی که گرمه می‌نوشیم. این نوشیدنی باید صبح نوشیده بشه و خواص این نوشیدنی عبارت هستند از: موجب سلامت قلب میشه، ماده اصلی زردچوبه یعنی کیورکومین جرم‌های موجود در رگ‌های خونی رو برطرف می‌کنه و مانع از تشکیل جرم جدید در رگ‌های خونی میشه. بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی که در سال 2011 در دانشگاه نیگاتا در ژاپن صورت گرفته، نشون داده شده که مصرف زردچوبه به مدت 3 هفته توسط موش‌های نر موجب پیشرفت در بهبودی بیماری قلبی اونها شده. تحقیقات دانشگاه آبرن در آلاباما که در نشریات معتبر علمی هم درج شده، نشانگر این هستش که زردچوبه در درمان بیماری دیابت یا قند بسیار مؤثر بوده. زردچوبه به شدت حالت قلیایی داره، در حالی که سلول‌های سرطانی فقط در محیط اسیدی رشد می‌کنند. زردچوبه محافظ مغزه. بر اساس نظریه دانشمندان، بیماری‌های آلزهایمر و فراموشی از نتایج کمبود هورمون رشد در مغز هستند. دانشمندان ثابت کردند که کیورکومین، ماده زنده و رنگی زردچوبه میزان هورمون رشد رو در مغز کنترل کرده و مانع بیماری‌های مغزی و بیماری‌های مغزی ناشی از کهولت سن میشه. زردچوبه مانع تورم که عامل مؤثر در ایجاد بسیاری از بیماری‌هاست میشه. همونطور که گفته شد، کیورکومین دارای خاصیت ضد تورم بوده و بدن رو محافظت میکنه. کیورکومین همچنین دارای خاصیت ضد سرطانه و به واسطه دارا بودن آنتی اکسیدان قوی مانع از مبتلا شدن سلول های بدن به سرطان میشه. بر اساس تحقیقاتی که در سال 2012 صورت گرفته، نشون داده شده که کیورکومین موجود در زردچوبه نه تنها ضد تورمه، بلکه مؤثر در برطرف کردن درد ناشی از اون هم هست. دانشمندان بر این اعتقاد هستند که مصرف منظم زردچوبه به هضم غذا هم کمک می‌کنه. زردچوبه محافظ کبده و عملکرد کیسه صفرا رو تنظیم میکنه و کبد رو از تأثیرات سموم محفوظ نگه میداره و همچنین موجب بازسازی سلولهای آسیب دیده کبد میشه. کیورکومین موجود در زردچوبه جریان پیر شدن بدن رو آهسته و کند میکنه.
دوستان نازنین، در مورد خواص زردچوبه شنیدید. امیدوارم که بتونید استفاده کنید ازش. ترانه زیبایی رو با هم میشنویم از خانم شیلا نهروز و به نام می انزلی.
دیرم تی نخشو نگاره دیگه بولوار دیلا بسم به دریا میدینم کی بیچاره رقص کاکایات گنر دیگه بولوار
ترانه زیبای می انزلی بود که با هم شنیدیم. دوستان نازنین، توجهتون رو به یک سروده جلب می کنم. سروده از بانوی است به نام خانم دکتر صدیقه وسمقی که اخیراً بازداشت شده. می سراید: این پول نان ماست که در ویرانه های دمشق در کنار آرزوهای گزاف قمارباز دفن می شود. زنی در خیابان به قرصنان خود را می فروشد. آن سو ترک مردی گرده نانی را از دست آبری می رو باید. ما گرسنه در کوچه های غربت این شهر پرسه می زنیم و می دانیم که دست های کثیفی نان ما را از سفره های من رو بوده است. این پول نان ماست که در هزار توی دالان های پنهان کیک زرد می شود برای تزیین بساط بیداد. پول نان ما موشک هاییست
که به اسرائیل میرسد، زودتر از آن که آب و نان به برزقان و هر برسد. نگاه کن این پوکه های گلوله، این لاش های تانک، پول نان ماست. در خیابان های حمس ریخته است. این پول نان ماست که در ویرانه های دمشق در کنار آرزوهای گزافه قمارباز دفن می شود. این پول نان ماست که در کوچه های حلب پیش چشم جنازه ها برای یک بازنده هزینه می شود، بازنده ای که قبل از بازی باخته بود. پول نان ما بعض های دروغ و فساد است که بر زمین پاشیده می شود تا شاید برزگری خامندیش آرزوهای پوچ خود را از آن درو کند. پول نان ما هیزم هایی است که در هر سو آتش می افروزد و در آتش می سوزد. پول نان ما تفنگ هایی است که هدف های اشتباه را نشانه گرفته است. پول نان ما پایگاه اتمی بوشهر است که غبار یک عمر سفاهت حاکمان بر آن نشسته است. پول نان ما باج هایی است که در جیب های چین و روسیه ورم کرده است. پول نان ما مزد سردارانی است که سرها را به دار می کنند و لبها را می دوزند تا گرسنگان نفهمند گرسنگی تقصیر کیست. پول نان ما منبری است که واعظی ابله بر آن نشسته است و امامی آموزد گرسنگی تقصیر خداوند است. گرسنگی بشارت ظهور یک منجی است و ما می دانیم این تقصیر ماست که ابلهی بر منبر نشسته است. این تقصیر ماست که خیر سری بر مسند نشسته است. ما می دانیم محصول بحث های دروغ و تزویر و خارهای ترس و سکوت جز قحطی نیست. پول نان ما را قمار بازان در قمار خانه های سیاست و قدرت باختند. اکنون ما مانده ایم و فرزندانی با آرزوهای سبز و جوان و خانه با تیرک نازک، آنقدر نازک که به لرزیدنی فرو می ریزد و ما زنده زیر آوارهای آن می مانیم. هان فردا که از خواب برخیزیم، ما را و فرزندان ما را و خانه ما را نیز باختند. سروده‌ای بود از خانم دکتر صدیقه وسمقی. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه قدیمی شکار آهو از پری زنگنه برنامه رو به پایان می‌رسونیم.